أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه عزیزان دارم. بعد از اینکه نیت رو به عنوان اولین شرط و طهارت از حدث اکبر و اصغر رو به عنوان دومین شرط از شرایط طواف مورد بررسی قرار دادیم، رسیدیم به شرط سوم که طهارت البدن و لباس بود. با وجود اختلافاتی که در اقوال فقهای اهل سنت بود، تقریبا اکثر فقهای شیعه قائل به این اشتراط شدن. بعد از بررسی جایگاه این قول در اقوال فقها رفتیم سراغ ادله ای که برای شرطیت طهارت لباس و بدن در حال طواف آورده شده. خاطرتون هست دلیل اول و دوم رو مطرح کردیم و رد کردیم، قبول نکردیم این که بیایم از عموم تنزیل در الطواف بالبیت صلاتون استفاده کنیم این طهارت رو. گفتیم نه، عمومیت تنزیل مورد قبول نیست. این که بیایم بگیم بابا اگر طواف در حال در لباس نجس یا بدن نجس انجام بگیره، این ادخال نجاست در مسجد و ادخال نجاست چون حرامه، پس چنین طوافی صحیح نیست، این رو هم گفتیم تازه وسط دعوا نرخ تعیین کردن دلیلی بر حرمت ادخال نجاست در مسجد نداریم. عمده بحث در دلیل سومه که دو تا روایت که عرض کردیم به نظر ما در واقع یک روایتن ولو الفاظشون مختصر اختلافی با هم داره. یونس ابن یعقوب اون راوی بزرگوار و مورد اعتماد و وثوق از امام صادق علیه السلام نقل کرد که امام فرمود اگر در اثناء طواف متوجه شدی که لباست نجس شده، همون جای لباس رو به ذهنت بسپار، طواف رو قطع کن، بعد از این که لباست رو تطهیر کردی برگرد و از همون جا طوافت رو کامل کن. بحثایی در این روایت بود ولی اصل مطلب اینه و گفتیم که اصلا نقل این روایت که در کتاب شریف وسائل اومده به عنوان حدیث اول باب 52، اونجایی که از من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل شده، چون طریق صدوق به یونس ابن یعقوب از اجلا هستند و خود یونس هم که علاوه بر توثیق خاص توثیق عام داره، از فقهای اعلام و از اصحاب سه امام بزرگوار، امام ششم و هفتم و هشتم، لذا گفتیم اصلا سند صحیح هست. حالا امروز میخواییم بگیم روایت دیگری هم در این زمینه در رابطه با طهارت و نجاست لباس طواف کننده وارد شده که ظاهرش مرسل است، اما وقتی دقیق میشیم میبینیم که نه، این مرسله در حکم صحیح است، از در سند مشکلی نداره و اون عبارت است از مرسله بزنطی که از طریق بعضی از اصحاب به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. خب آدرس این روایت بازم در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 52 از ابواب طواف، بعد از اون دو حدیثی که از یونس بن یعقوب آورده حدیث سومه. سند رو ببینید، امروز با این روایت باز کارمون زیاده. سند اینه و به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، خب سعد ابن عبدالله همون سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمیست. شخصیت بسیار بزرگواری است، در کتاب‌های رجالی او را توثیق کردن، گفتن ثقه است، از توثیق خاص شده. در این حال در مورد ایشون میگن آقا جلیل القدر، واسع الاخبار و کثیر التصانیف. پس این شخصیت بسیار برجسته شیعی. سعد ابن عبدالله داره نقل میکنه عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، که این هم تعبیرات جالبی در موردش رجالیون ما دارند، تعبیرهایی مثل جلیل من اصحابنا، مثل عظیم القدر، کثیر الروایه، تصریح به ثقه بودنش میگن ثقه است، دقیق عین حسن التصانیف، نوشتجاتش هم نوشتجات خوبی است. بعد هم میگن مسکون الی روایتی، یعنی روایتی رو که اون نقل بکنه انسان اطمینان خاطر داره. خب این شخصیت با عظمت داره نقل میکنه عن احمد ابن محمد، که وقتی به صورت مطلق میاد همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی است، شیخ قمی هاست، وجه و شخصیت شناخته شده قمی هاست، فقیه اهل قم، او که خدمت امام رضا رسیده و دارای کتاب هایی است و توثیق شده. اون وقت احمد ابن محمد نقل میکنه عن ابن ابی نصر، یعنی همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، خب این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که تأکید میکنم عزیزان توجه بکنن چون خیلی نقش داره حضور ایشون در اینجا، ولو به صورت مرسل نقل کرده روایت رو. این شخصیتی است که باز وقتی به تعبیرات رجالیون در رابطه با ایشون میرسیم میبینیم اولا تصریح به ثقه بودن ایشون دارن، میگن ثقه است، او رو شخصیت جلیل القدر میشمارن. در مورد او میگن که هم خدمت امام رضا هم خدمت امام محمد تقی علیه السلام رسیده و جایگاه ممتازی پیش این دو امام داشته. کتاب هایی داره در موضوعات مختلف که مورد اعتنا و توجه هستند. و از اصحاب اجماست. یعنی اگر چیزی رو او صحیح تلقی بکنه دیگه خیالمون راحته. و آیون اقرار به فقاهت او دارند، اقروا له بالفقه. خب معلومه چنین شخصیتی وقتی میگه ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله، ولو واسطه های بین خودش و بین امام صادق علیه السلام رو نقل نمی کنه و اصطلاحاً این حدیث مرسله، درش ارسال صورت گرفته، اما میبینید شخصیت هایی رو که یکی بعد از دیگری عرض کردم، مخصوصاً که خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی با اون عظمت و اینکه اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عنه، نمیاد بی خودی حدیث رو مرسل نقل بکنه. لذا از که تعبیر کردیم گفتیم ولو ظاهرن مرسله اما در حکم صحیح هست، پس از نظر سند مشکلی نداریم. خب بزنتی به واسطه بعضی از اصحاب، بعضی از روات شیعه، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال بعض اصحاب میگن قلت له، عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام، رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله، فطاف فی ثوبه، شخصی در لباسش خونی است از اون مقداری که لا تجوز الصلاة فی مثله، نماز در مثل این خون، یعنی در این مقدار خون اگر در لباس باشه نماز تجویز نمیشه، یعنی معفو در نماز نیست. فطاف فی ثوبه، با چنین لباسی که حالا مثلا بگید خونش بیشتر از یک درهم بوده طواف کرده. فقال، امام علیه السلام فرمودن اجزأه الطواف، طوافش درست، حالا که متوجه شده در لباس نجس بوده طوافش مشکلی نداره، نیاز به عاده نداره، اما ثم ينزعه، بعدن لباسشو بکنه و يصلي في ثوب طاهر، بعد که میخواد نماز بخونه مثلا نماز طواف بخونه باید در لباس طاهر نماز بخونه. در همین جا توجه کنید در کتاب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی فرماید که اقول المراد انه طاف فیه ناسیان، از کجا میگید این رو؟ اشار الیه شیخ. پس شیخ طوسی نظرش اینه که در اینجا یعنی طرف عمدن نماز رو در چین لباس نجسی نخونده، ناسیان، و بعد از اینکه نماز رو خوند و تمام شد متوجه وجود این نجاست در لباسش شده. خب ما اون چه که دیروز از روایت یونس بن یعقوب استفاده کردیم این بود که طهارت شرط، طهارت لباس شرط طوافه و اگر متوجه شد باید بره آب بکشه و برگرده. اون چه که از این روایت استفاده می کنیم ظاهرن اینه که طواف در لباس نجس صحیحه، پس معلوم شه طهارت، طهارت لباس شرط نیست. طهارت لباس شرط نیست. خب پس بگیم آقا این دوتا روایت که سندهاشون هم سندهای خوبیه با هم معارضه دارند. صحیحه یونس بن یعقوب میگفت طهارت لباس شرط طوافه، اما مرسله ای که صحیح هست از بزنطی میگه طهارت لباس شرط نیست. میگیم نه، از نظر ما این دو حدیث با هم تعارضی ندارند، چون اگر بخوان تعارض بکنن باید موردشون واحد باشه، در مورد واحد اگر وارد بشن میشه گفت تعارض، اینا موردشون مختلفه، هر کدوم یه جایی رو میگن. معذرت میخوام، چطور موردشون مختلفه؟ مورد حدیث یونس بن یعقوب که دیروز بررسی میکردیم رؤیت نجاست در اثناء طواف بود، در اینجا امام فرمودن که همونجا رو شناسایی بکنه، بره آب بکشه، برگرده ادامه بده، نه اینکه با همین لباس نجس طواف بکنه. نه، پس اگر در اثناء متوجه شد باید آب بکشه، تطهیر کنه. اما مورد حدیث بزنطی رؤیت نجاست پس از اتمام طوافه، یعنی طواف رو کرده بعد از این که از طواف فارغ شد متوجه شد که لباسش نجسه، حالا چه بسا طواف رو در لباس نجس انجام داده، امام فرمودن اشکالی نداره برای نمازش لباس رو عوض کنه. لذا عرض کردم مرحوم شیخ خره عاملی هم از شیخ طوسی نقل کرد که این حدیث در مورد نسیان نجاست لباسه، اونجایی که فراموش کرده که لباس نجسه و در لباس نجس طواف کرده بعد یادش اومده. خب پس تنازع و تعارض با این بیان رفع شد؟ نه، تعارضی بین خبر یونس بن یعقوب و خبر بزنطی وجود نداره. اگر کسی بگه نه خیر، مرسله بزنطی حتی اونجایی رو هم که عمدن در لباس نجس طواف کرده رو شامل میشه، مطلقه. شما از کجا میگید که بعد از طواف متوجه شده؟ شما مثلا از اولم میدونست و عمدن با لباس نجس طواف کرده، ولی در این حال امام فرمود اشکالی نداره، پس معلوم شه طهارت لباس شرط نیست. اطلاق این روایت بر عدم اشتراط طهارت لباس در طواف دلالت میکنه. اگه اینو بگید جواب اینه که با این حملی که شما انجام دادید فاتحه این مرسله رو خوندید، چرا که اینی که دارید میگید این حمل شما مورد اقبال مشهور قرار نگرفته، بلکه مورد اعراض مشهور قرار گرفته. مشهور بر اساس او فتوا ندادند، نگفتند که طهارت در لباس شرط نیست. روایت با این سند وقتی مورد اعراض مشهور قرار بگیره اعتنایی بهش نمیشه. پس نمیشه این حمل رو پسندید. اما نکته دیگری که بخوایم بگیم اینجا سه تا روایت رو در این رابطه باید مد نظر داشت. یکی همین صحیحه یونس ابن یعقوب، دیگری مرسله بزنطی که گفتیم در حکم صحیح است، سومی روایتی است که حبیب ابن مظاهر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. این روایت هم دقت کنید، آدرسش در جلد نهم از کتاب شریف وسائل، این دفعه باب 41 از ابواب طواف، حدیث دوم و به اسناده عن حماد ابن عیسی. حدیث اول رو چون از صدوق آورده مرحوم شیخ الرعاملی، اینم میگه به اسناده عن حماد ابن عیسی، یعنی شیخ صدوق این رو از حماد ابن عثمان نقل میکنه. حماد ابن عثمان شخصیت بسیار بزرگواری است. در مورد ایشون بارها و بارها شنیدید که رجالیون میگن ثقه است، جلیل القدر، از اصحاب سه امام، هم از اصحاب امام صادق، هم از اصحاب امام کاظم، هم از اصحاب امام رضا علیهم صلوات الله. علاوه بر توصیق خاص، توصیقات عامه هم در موردش هست. علاوه بر توصیق خاص و توصیقات عامه، از اصحاب اجماعه. حماد ابن عثمان از اصحاب اجماعه. خب او داره نقل میکنه ان حبیب ابن مظاهرن، حبیب ابن مظاهر توصیق خاص نداره، توصیق خاصی در موردش وارد نشده. اما ببینید شخصیتی مثل حماد ابن عثمان از مشایخ ثقات داره از اون نقل میکنه، پس توصیق عام براش میشه در نظر گرفت. و خبر رو اگر نگیم صحیح هست، موثقه هست. حبیب ابن مظاهر قال، میگه ابتدعت فی طواف الفریضه. توجه میکنید در روایت های قبل این قید رو نداشتیم. ایشون میگه من شروع کردم به طواف واجب، فطفت شوطا واحدا، یک دور دور خانه خدا گشتم، یک شوط انجام دادم، طواف کردم. فاذا انسان قد اصاب انفی فاجمح، در وسط طواف انسانی به بینیم خورد و بینیم رو خونی کرد، اصابت کرد به بینی من و بینیم خونی شد، خونریزی کرد. فخرجت فغسلته، دقت می‌کنید، میگه منم تا دیدم بینیم خونی شد بالاخره اومدم بیرون، رفتم بینیم و شستم. ثم جئت، سپس اومدم، فابتدعت الطواف، طواف رو از نو شروع کردم، از آغاز، از اول شروع کردم. جلو گفتم اون یه شوطی که انجام داده بودم هیچ رفتم شستم برگشتم از اول شروع کردم اون یه طواف رو، یه دور یه شوط رو حساب نکردم. طواف انجام دادم، هفت دور که تمام شد، فذکرت و ذالک لابی عبدالله علیه السلام، همین مطلب رو خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، یادآور شدم، گفتم آقا جون من همچین مسئله ای برام پیش اومده. فقال، امام فرمودن بئس ما صنعت، کار بدی کردی. کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت، شایسته بود که بناگذاری کنی بر اون مقداری که طواف کرده بودی، یعنی باید میرفتی از ادامه، نه اینکه دوباره از اول شروع کنی. یعنی بعد از آب کشیدن لباس نجس اگر ادامه میدادی طواف تو مشکلی نداشت، برای چی رفتی از اول شروع کردی اون یه شوط رو نادیده گرفتی؟ ثم قال، سپس فرمود، اما انه لیس علیک شیء، اما چیزی دیگه نیست، حالا تمام دیگه. خب پس از مجموع این ستا روایت وقتی ستا رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که درست طهارت لباس شرط طوافه، اما شرطیت شرط علمیه، شرط ذکریه، نه شرط واقعی که اگر بعدا متوجه شدیم به هم بریزه عمل. یعنی وقتی متوجه هستیم شرطیت داره، و الا اگه فراموش کردیم، اگه ندونستیم، بعدا متوجه شدیم، یعنی شرط علمی دیگه اشکالی نداره. اما اگه شرط واقعی بود، بعدا هم اگر متوجه شدیم عمل باطله، واقعا باید مراعات می شده و در واقع طهارت نبوده. نه، اون چه که از این روایات استفاده شد، طهارت لباس شرط علمی است یا شرط ذکری است. وقتی بدونیم شرطه، اگه ندونیم اشکالی نداره، شرط واقعی نیست. آخرین نکته ای که اینم عرض بکنیم و بحثمون تمام بشه، صحیح یونس بن یعقوب در اثنای بحثم تذکر دادم دیگه، دیدید در این صحیحه در طواف به نحو مطلق گفتیم طهارت شرطه. آه طواف واجب باشه یا مستحب؟ مقید نکردیم به واجب یا مستحب، به نحو مطلق. پس هم در طواف واجب هم در طواف مستحب طهارت بدن و لباس شرط است. این مستفاد از اطلاق صحیح یونس بن یعقوب. اما در موثقه حبیب ابن مظاهر دیدید مقید کرد، گفت ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا. یک. از طرف دیگر، حالا اینکه بحثمون الان در طهارت لباس و بدن هست، از خبث، از طرف دیگه میدونیم ادله ای بر عدم شرطیت طهارت از حدث در طواف مندوب دلالت میکنن. میگن آقا در طواف مندوب وضو هم نداشتی اشکالی نداره. خب وقتی در حدث میگید آقا طهارت از حدث در وضو در طواف مندوب اشکال نداره، شرط نیست، بعیده که بخوایم بگیم حالا طهارت از خبث در لباس و بدن در طواف مندوب شرط باشه. نه، لذا مدعی میشیم که درست صحیحه یونس بن یعقوب مطلق طواف رو گفت، اما اطلاق با وجود مقدمات حکمت اینجا منصرف به طواف واجبه. شرطیت طهارت لباس بدن از خبث منصرف به طواف واجبه، لذا نمیشه به اطلاق صحیحه یونس بن یعقوب با وجود انصراف نمیشه به اطلاق اخذ کرد، بگیم آقا در طواف مستحبی هم مثل طواف واجب طهارت از خبث در لباس و بدن شرطه. این تمام بحث ما در رابطه با فرع اول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.